الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. من قرار نبود شما برید جستجو کنید؟ نه ایشون مطرح کرد، من گفتم قرار برید خودتون بعدش. من میخوام تکلیف یکی از جهاتش اینه،
اول متواتر استاد از خود عنوان متواتر واسه ما جابر ضعف سنده، یعنی ضعیف هم که باشه حدیث
ضعیف
هم که باشه به تواتر
نفس
باشه، این خودش مشکل حل
میکنه. نه نه نه، شهرت فتوایی غیر از خبر متواتر، شهرت روایی، شهرت روایی غیر از خبر متواتره. اون ببینید یه روایتی اگه ضعیف السند باشه، این حالا مبناها مختلفه، بعضی قائلن جبران ضعف سند میکنه این شهرت روایی، بعضی میگن نه شهرت فتوایی رو که میگن جبران ضعف سند نمیکنه، مخصوصا اگر شهرت قدمایی نباشه. حالا شهرت قدمایی رو باز ممکنه پذیرفت، ولی شهرت فتوایی متأخرین که اصلا جبران نمیکنه. حالا باز تأمل بفرمایید. خب
من سوال کردم اینجوری که جواب اینجوری
که چی؟
من سوال کردم فرمودن که اصلا در خبر متواتر هیچ چیز ملاک نیست جز تواترش.
ها خب، نه حالا خیلی خوب، اما وجهشو چی گفتن؟
وجهش که متواتر بودن دیگه، خود متواتر بودن کافیه برای اینکه
بله متواتر بودن به چه معناست؟ یعنی امکان تواطع و توافق بر کذب نیست. اصلا ببینید ممکنه کسی بگه همین که امکان توافق بر کذب نیست یعنی چی؟ یعنی ثقه بودن مهم نیست دیگه، مهم اینه که فقط ما اینا بگیم توافق بر کذب نمیتونن داشته باشن، ولی اگر ما بفهمیم که اینا ثقه هستن، یعنی فرض گرفتیم که اصلا اینا حداقل احتمال کذب در موردشون نیست، درست فرمودید؟ حالا بله این یه وجه یه نظر همینه. اما حالا این باز دوستان، من میخوام دوستانم باز مطالعه بکنن و بررسی بکنن.
سر بودن سر نمیدن
خب تواتر یعنی چی؟
چند نفر گفتن، خیلی گفتن که عادتا محاله که
خب آیا ما میخوام ببینیم نفس تعداد زیاد مخبرین ولو ثقم نباشن یکفی فی حصول العلم، یعنی ما اصلا ثقه بودنشون برای اون مهم نیست، این اعتبار ثقه بودن راوی فقط مال خبر واحده. سوال اصلا همین بود دیگه،
تفاوتش با قصامه که مطرح کردیم
اشتباه. آه اونم اون روز بله اون شاهد خوبی بود،
تفاوتش در تفاوتی داره که قصامه به اصطلاح تعداد و شیوع خبر موضوعیت.
آره
برای همین نیاز نیست که ما بگردیم
ببینید. حالا آخه عدالت ببینید، مسئله عدالت خیلی از وساقتها،
نه هم عدالت و وساقت
بله،
ولی در خبر متواتر اون چیزی که موضوعیت داره و مهمه اینه که عادتا در واقع تواترش رو مرکز محال بشه. حالا این چجوری حاصل میشه؟ حداقل میشه گفت غالبا یا بازم لازمه عادیش اینه که در حال مخبرین باید ثقه باشن، چون بدون این میشه همون سیب قطعامه دیگه، یعنی تفاوتی بینشون حاصل نمیشه.
نه یعنی میخواد شما نتیجه بگید پس باید ثقه باشن؟
نه باید حداقل، چون که یک لازم عادیست یا غالبا اینطوریه بس نیازی.
حالا این بازی من اصلا گفتم برای اینکه میخوام خودتونم به کار بیافتید مطالعه کنید، باز در حال تو بحث حجیت خبر متواتر بله؟ اصلا اون جایی که بحث خبر متواتر رو کردن، تقسیم خبر به خبر واحد خبر متواتر، و اون جایی که راجع به خبر تو اصول بحث شده، عمدتا در اصول این بحث مطرح میشه. اما بعد از این که معلوم شد که موضوع رجال و تعریف رجال و غایت علم رجال چیه، موضوع علم رجال چی شد آقا؟
شناخت خبر معتبر
اون قایتشه راوی و روات، احوال راوی. تعریفش رو هم عرض کردیم. غایت علم رجال هم تمیز خبر معتبر از غیر معتبر، یا معرفت خبر معتبر از غیر معتبر. در درایه عرض شد که تعریفی که میتوانیم ارائه بدهیم این است که علمی است که بحث از روایت میکند از حیث سند به عنوان اجمالی، چون درایه همون مصطلحات الحدیث دیگه. خب مصطلحات حدیث چه؟ اون بخشی که به خود حدیثه، مثلا میگیم حدیث متصل یا منقطع، چه بخشی که مربوط به راوی است، راوی ثقه، راوی عادل. به هر حال هر دو جهتش مربوط به سند روایته. و اگر مثل شهید هم موضوع رجال رو راوی و مروی قرار داده، خب راوی قرار دادن راوی به عنوان موضوع امر طبیعیه. اگر مروی رو هم به عنوان بخشی از موضوع درایه قرار داده حدیث رو، این باز نه به حسب متن و مفاد الفاظ و دلالت حدیثه، از حیث مصطلحاتی است که حدیث پیدا میکنه. لذا باز مربوط میشه به سند، چون مصطلحات حدیث هم بر اساس نوع سند پیدا شده. چقدر فرمودید؟ لذا ما در تعریف علم درایه هم گفتیم که درایه از به اصطلاح علمی است که از حدیث و روایت بحث میکنه به اعتبار سند اجمالا. و فرقش با رجال این شد که در رجال بحث از سند به نحو تفصیلی، یعنی احوال اشخاص به نحو تفصیلی و مستقلا مورد بحث قرار میگیره. در درایه بحث سند است، منتها نه به نحو تفصیلی راجع به اشخاص بحث بشه، بلکه علیکم السلام، بلکه به نحو اجمالی راجع به سند روایت بحث میشه. خب اون وقت اگر این رو ملاک قرار دادیم، باز موضوع علم درایه هم میشود راوی. و حالا بخوایم تا حدی با شهید هم همراهی کنیم، مروی هم میتونه باشه، منتها از این حیث فقط. تعریفش هم که معلوم شد، غایتش هم میشه شناخت و معرفت خبرها، حالا به نحو عام، که حالا ما اخبار و اصطلاحات احادیث رو بشناسیم. لذا این دو تا علم به هم خیلی نزدیکن، رجال و درایه به هم خیلی نزدیکن. و ما اگر بخواهیم به اصطلاح یه نسبت دقیقی بین اینها استوار بکنیم، یعنی برقرار بکنیم، فکر میکنم همون نسبت اجمال و تفصیل به یه معنا بیان خوبی باشه که بخواهیم بین اینها برقرار بکنیم.
تمایز علوم به ابراز چند جای کفایه اگه اشتباه نکنم تمایز باشم قرار خود فرمه یکی.
حالا در این که تمایز علوم به چیه،
اون اختلاف اون کار با
نداره، اختلافه آیا به موضوع یا به محمول یا به روش، اقوال مختلف. علی ای حال هر کدوم از اونا رو هم که بگیریم، ببینید همینقدر که قید اجمال و تفصیل کنار اینا قرار میگیره، این تغایر رو ایجاد میکنه.
به تغایر نباید هم پیش ما سیاد شما به تفصیل بشناسه دیگه، نیاز به اجمال شناسه
حیثش هم فهم میکنه. نه اینجور نیست، شما
به تفصیل بدونی؟
خب به تفصیل یعنی اشخاص رو دونه دونه بشناسی.
من وقتی نمیدونید که عرض موضوع شما که این مرفوع از این صحیح از
مصطلحات حدیث رو باید بدونی. شما اونجا اشخاص رو فوقش میفهمی، این شخص ثقه است، عادل، ورع داره نداره، ضابط هست یا نیست، اینا رو میفهمی. اما اینکه این مثلا فرض کن منقطعه یا متصل، این مرفوع است یا غیر مرفوعه، مصطلحات حدیث رو که اینجا یاد نمیگیری شما. حالا ممکنه بگی حالا بله، حالا دانستن و ندانستن مصطلحات حدیث چه فایده ای داره؟ چرا شما بالاخره یه وقت میخوای حدیث رو معرفی کنی با قطع نظر از اشخاص، میخوای بگی این صحیحه، میخوای بگی این حسنه، بالاخره یه حدیث رو در یه کلمه معرفی کنی به نوع اجمالی.
وقتی که شما متفصیلا می‌بینید می‌تونید یک اصطلاح خودتون حتی می‌تونید براش درست بکنید. نیازی نیست که مثلا
یعنی چه
سازمانی براش تعریف بشه.
چرا دیگه بالاخره
همون قرار بده.
نه می‌تونید درست بکنید که اگه اینجور باشه که پس این ضابطه اینی ترکی برای خود شما این که اصلا تفاهم برقرار نمیشه.
تفصیل دیگه. ضابطه کلی نیست.
نه ضابطه کلی یعنی چی؟ شما به این عنوان که بخواهید حدیث صحیح را از سقیم بشناسی، بله با رجال این کار انجام میشه. شما وقتی روات رو یکی یک بررسی میکنی میتونی این رو بشناسی. خب اما اصطلاحات حدیث چیزی نیست که ما بخوایم اینها رو به اختیار خودمون جعل بکنیم و هر کسی برای خودش یه اصطلاحی داره.
نظرش که اصطلاح حدیث بوده بکنه
این چنین نیست. اصطلاحات حدیث ما میگیم مقام
کاربردش،
نه کاربرد، نه ببینید
به این روایت چجوری میخواد بگید صحیحه. خب رجالشو بدونید دیگه، کامل بشناسید.
ببین سوالات رو این متعدد تکثیر سوال نکن. اول نه 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 اول از همه فهمید که اینا دوتا علم نیستن، یکی یکی بریم جلو. میگیم این دوتا بودن ولو به تغایر به نحو اجمال و تفصیل حاصل میشه. نه ما اینو نمیخوایم بگیم. اجمال و تفصیل اون وقت داریم معنا میکنیم و تفسیر میکنیم. اجمال که میگیم یعنی این برای حالا اینکه در کوتاه ترین تعبیر اینها رو معرفی کنیم، یعنی شناخت تک تک روات به نحو استقلالی، اون میشه شناخت مصطلحات حدیث. این اجمال حدیث برای اینکه نسبت بین این دو تا معلوم بشه، بالاخره هر دو به سند مربوط میشه. فرقش با فقه الحدیث این بود، اون به متن و به اصطلاح دلالت مربوط میشد، این مربوط به سنده. بگیم خب حالا اینا چه فرقی میکنن؟ بگیم اجمال و تفصیل. یا اگر بخوایم تعبیر دیگری به کار ببریم بگیم حیثیت ها متفاوته. این از یک حیث بررسی میکنه، این حیثش بررسی استقلالی افراد و اشخاص، اون حیث بررسی عرض و حضور شما احادیث به اعتبار به اعتبار روات و اصطلاحاتی که احادیث پیدا میکنن، پس متفاوت میشه. حداقل شما که قبول دارید تفاوت از حیث به اصطلاح اجمال و تفصیل دارن اینا، منتها شما میگید این کفایت نمیکنه برای اینکه اینا رو دو تا علم بدونیم. خیلی خب، ما هیچ اصراری نداریم اینا رو دو تا علم بدونیم. ما مگر در علوم حدیث گفتیم علم و حدیث این روزا شعبه های مختلف داره؟ علم ناسخ و منسوخ مثلا، یا در علوم قرآنی به هر کدوم اونا اطلاق علم میشه، مجازن اطلاق علم میشه به یه معنا. یعنی کل اموری که به نوعی مربوط به شناخت قرآن میشه از موضع بیرونی، نه درونی که معارفی بشه. علم اسباب و نزول به قول خودتون گفتید، ما میگیم علم اسباب و علم ناسخ و منسوخ، اینا هر کدوم میشه یه علم. علم از اعجاز قرآن، اینا هر کدوم اطلاق علم برش کردن که به اعتبار همه اینا گفتن علوم قرآن. علوم حدیث هم همینطوره. شعب مختلف داره. ما حالا اصرار نداریم که واقعا حقیقتا این دو تا علمن، نه، اما میتونیم این حداقل اینی که تفاوت رو بین اینها قائل باشیم، ولو این که دو تا علم مستقل هم نباشن. بالاخره رجال یه چیزه، درایه یه چیزه، ولو اینا موضوعشون یکی باشه، قایتشون هم یکی باشه، منتها فرق اجمال و تفصیله. ولی بالاخره ما از دو زاویه وارد میشیم و بحث میکنیم، ولو اطلاق دو تا علم هم برش نکنید. شما همشون علم الحدیث هستند، همشون علم الحدیث هستند. خب اما ما مقدمتاً باز یک بحث مختصری راجع به تدوین حدیث باید داشته باشیم. اصلا داستان تدوین حدیث چی بود و از کجا شروع شد و چه اشکالاتی پدید آمد که ما امروز باید بنشینیم بحث بکنیم از رجال سند، بحث بکنیم از مصطلحات حدیث. این تاریخ تدوین در نزد اهل سنت به یک ترتیبه و سیر تدوین حدیث در نزد شیعه به یک ترتیب دیگری است. ما این دوتا رو حالا مستقلن عرض میکنیم، خیلی خلاصه، خیلی هم نمیخوایم اینجا در این جهت یه بحث تخصصی داشته باشیم، ولی چون این مطلب به نوعی تأثیر داره در بحث‌های بعدی ما و مفیدم هست، این به نظر میرسه که باید طرح بشه. از زمانی که نزول قرآن شروع شد و آیات قرآنی توسط پیامبر برای مردم قرائت می شد و عده‌ای عهده‌دار امر کتابت وحی بودند، پای حدیث باز شد. ببینید از همون زمان که پیغمبر آیات رو برای مردم قرائت می‌کرد، همزمان با قرائت آیات دو دسته سخنان از پیغمبر صادر می‌شد. خب غیر از اینکه آیات رو قرائت می‌کرد می‌نوشت، گاهی از اوقات مردم از پیغمبر راجع به خود اون آیه سوال میکردن، شرح و تفسیری که پیغمبر نسبت به آیه داشت دیگه سخنان خود پیغمبر بود، این دیگه جزء آیه نبود. از اون زمان گفته های پیغمبر پیرامون آیات به عنوان مطالب مورد توجه مهم شد. پیغمبر گاهی شأن نزول آیات رو می‌فرمود، گاهی شرح می‌داد، گاهی توضیح می‌داد، نیاز به توضیح داشت، سوال می‌کردن جواب می‌داد ایشون، و گاهی از اوقات مطالبی که پیغمبر پیرامون آیات می‌گفت در واقع بیان جزئیاتی از احکام و قوانینی بود که در آیات بیان شده بود. دو دسته سخن در رابطه با آیات قرآنی پیغمبر داشت و هر دوی اینا به عنوان سخنان پیغمبر از همون زمان مورد توجه واقع شد. به غیر از این، در طول این 23 سالی که پیامبر به عنوان نبوت در بین مردم زندگی می کردن، مخصوصا در 10 ساله بعد از هجرت در مدینه، موارد زیادی پیش می آمد که پیغمبر اکرم خودشون مطالبی داشتن، دستوراتی می دادن، اخلاق برای مردم می گفتن، در احکام، عبادات، بخشای مختلف، قوانین روزمره، قوانینی که به زندگی روزمره مردم مرتبط بود. خب این مجموعه ای از سخنان به اصطلاح پیغمبر بود و دیگه از پیغمبر از دید مردم کسی بود که بالاخره گفته و عملش به عنوان نبی یه اعتبار خاصی داشت. لذا در همون زمان گفته های پیغمبر نقل می شد، برای هم دیگه نقل می کردن. اونایی که در مجلس حاضر بودن در کنار پیغمبر بودن، برای اونایی که حاضر نبودن یا کسانی که مثلا از یه منطقه دیگری می اومدن پیش پیغمبر سوالاتی می کردن، برمی گشتن مسئله بیرو از پیغمبر نقل می کردن. گفته های شخص در این موقعیت طبیعتاً نقل میشه و مهمه و بهش توجه میشه. به هر حال در طول مدت 23 سال این مسئله وجود داشت و هرچه این به اواخر عمر پیغمبرم نزدیک میشد این بیشتر میشد. یعنی نقل حدیث و سخن پیغمبر در زمان خود پیغمبر از اولین روزها شکل گرفت، مهم شد و به حدی که دیگه تعداد زیادی از احادیث و روایات در همون زمان در بین مردم رایج و به اصطلاح شیوع داشت. خیلی هم مرسوب نبود اون موقع بنویسن کتابت در مورد حدیث پیغمبر نمیشد. کتابت قرآن میشد، کاتبان وحی بودن، اما در مورد پیامبر کمتر به این جهت توجه داشت یه توجه داشتن. البته افرادی بودن یک وقتایی نوشته هایی داشتن می نوشتن، اما عموما نمی نوشتن. حالا شما بخواید یه مقایسه بکنید، مثل این که آدم الان در یه عصری زندگی میکنه با یه کسی به اصطلاح معنوس، حرفایی که هر روز باش مواجهن مکتوب نمیشه به خاطر اینکه همه دسترسی دارن، ارتباط دارن، برای هم نقل میکنن. بعد که حالا مثلا اون شخص فوت میکنه میگن ای کاش مثلا ما حرفا رو نوشته بودیم. و اختلاف پیش میاد و یه کسی یه جور نقل میکنه و کسی جور دیگه نقل میکنه. این امر عادی هم هست. شاید عدد کسانی که با پیغمبر هم صحبت بودند، اصحاب که میگیم یعنی اونایی که با پیغمبر مصاحب بودند، حالا ولو برای مدت کوتاهی که البته در خود این اختلافه، عدد زیادیه. مثلا ابن حجر عسقلانی تا 114 هزار نفر رو به عنوان اصحاب پیغمبر نام میبره که اینا از کسانی که از اول با پیغمبر بودن تا آخر، مثل امیرالمؤمنین رو شامل میشه، تا کسانی که مثلا مثل ابو هریره که یه مدت کوتاهی با پیغمبر همراه بودن و به عنوان اصحاب پیغمبر شناخته شدن، همه اینا میشن. به هر حال کسی که یه بارم پیغمبر رو، حالا طبق بعضی از تعاریف یه بارم پیغمبر رو دیده باشه و از او چیزی رو شنیده باشه، طبق بعضی از تعاریف میتونه به عنوان اصحاب تلقی بشه. بعضی ها مثلا عدد 100 هزار نفر رو گفتن. حالا اختلاف در عدد هست، ولی یک جمعیت کثیری به عنوان کسانی که از پیغمبر حدیث نقل کردن، یعنی از پیغمبر چیزی رو شنیدن و نقل کردن، از مرد و زن. و عدد کمی نیست، 100 هزار نفر آدم در طول 23 سال بالاخره در مجلسی بودن، از پیغمبر چیزی رو شنیدن و نقل کردن. ولی در بین این 100 هزار یا 114 هزار مرد و زن، بعضیا بیش از بقیه حدیث نقل کردن که شاید بیشترین، یعنی کسانی که بیشترین احادیث رو نقل کردن این چند نفر، حالا به عنوان نمونه مثلا علی علیه السلام، عبدالله ابن مسعود، سلمان فارسی، ابی ابن کعب، عمار یاسر، عبدالرحمن ابن عوف، انس ابن مالک، ابو موسی اشعری، ابو هریره، عایشه و عمر. حالا این چیزیست که در اهل سنت به عنوان بیشترین نقل حدیث از این اشخاص مطرح شد. حالا بعضی از اینا مدت کمی هم با پیغمبر بودن ولی خیلی هم حدیث نقل کردن. مثلا ابو هریره مدتی که با پیغمبر مأنوس بوده است مدت زیادی نبوده، ولی عرض به حضور شما 5374 حدیث از پیغمبر نقل کرده، 800 نفر از ابو هریره روایت نقل کردن، یعنی 800 نفر از ابو هریره روایتی رو شنیدن برای دیگران نقل کردن. این رقم رقم کمی نیست. حالا بله میخوام بگم اتفاقا کسانی که با پیغمبر کمتر بودن بیشتر از بقیه حدیث نقل کردن. مثلا همین ابو هریره رو، ابو هریره رو میگن به تنهایی از همه خلفا بیشتر حدیث نقل کرده، با اینکه خب خلفا زمان بیشتری با پیغمبر بودن. حالا امیرالمومنین که از اول بوده و
کمترین دوران بوده و سن کوچیکی هم بوده.
بله اون وقت یعنی به حدی حدیث جعل کرده نه حالا نه ما فعلا در مقام نقلیم، میگم نه که من بگم به حدی حدیث ازش نقل شده که عایشه او رو متهم به جعل حدیث میکرد، خود عایشه میگه این حدیث جعل میکنه. بله بازرگان حدیث یا تاجر حدیث به نظره در مورد ابو هریره معروفه. حالا یه حال عدد کسانی که بالای 1000 تا حدیث نقل کردن شاید 4-5 نفر بیشتر نباشه. مثلا عایشه 2208 تا حدیث میگن نقل کرده از پیغمبر، عبدالله ابن عباس 1660 تا، جابر ابن عبدالله انصاری 1540 تا، انس ابن مالک 2286 تا. یه آماری رو حالا نقل میکنن برای تعداد احادیث، ولی غیر از این 5-6 نفری که نام برده شد که اینا بالای 1000 تا حدیث نقل کردن، بقیه تعداد احادیثی که از پیغمبر نقل کردن زیر 1000 تا حدیث بوده و از همه بیشتر در صدر ناقلین ابو هریره است که حالا در موردش اختلافه. سنی ها مثلا شافعی، بیهقی از شافعی نقل میکنه که این آقای ابو هریره از حافظترین اصحاب پیغمبر بوده، یعنی حفظش قوی بود و به هر حال این دیدگاه هم راجع به او هست. اما راجع به مثلا امیرالمومنین خب این تعداد حدیث نقل نشده، شاید یه جهتش این بوده که خود امیرالمومنین از دیدگاه پیروان اهل بیت مرجع تبیین و تفسیر احکام بوده، از خودش سوال می‌کردن خودش جواب می‌داد، و شاید عامل مهمتر این بود که در دوران بنی امیه از زمان معاویه به بعد دیگه نام بردن از علی، نقل حدیث از علی جرم بود، یعنی فضای اختناقی رو فراهم کرده بودن که کسی جرأت نمیگد بگوید که سمعت و علیان قال قال رسول الله. باز یه مطلبی رو مثلا از حسن بصری نقل میکنن که حسن بصری از تابعین بوده، خودش از صحابه نبوده، ولی روایات بسیاری رو به صورت مرسل نقل کرده از پیامبر. نقله که میگن حسن بصری گفته من تمام روایات، اغلب روایاتی که از پیغمبر نقل کردم و گفتم قال رسول الله، من اینها رو از علی شنیدم، منتها نمیتوانستم نام علی رو ببرم، واسطه ها رو حذف کردم و به صورت مستند از رسول خدا من روایت رو نقل کردم. لذا میگه قال رسول الله، نمیگه واسطه ای که از حضور شما برای او نقل کرده یعنی امیرالمؤمنین رو ذکر نمی کنه. و عمده از حضور شما جهت هم این بوده که خب یه فضایی بوده که نمی تونستن این نقل ها رو داشته باشن. علی حال در زمان بله شما بفهمید من الان جمع میکنم بحثمونی. در زمان حیات پیامبر نقل حدیث اهمیت داشت، بعد از رحلت پیامبر این اهمیت بیشتر شد توسط اصحاب و طبیعتا دستشون از پیامبر کوتاه شده بود. اینها عقیدم نسبت به امامت امیرالمؤمنین نداشتن، طبیعتا باید به قرآن عقد میکردن و به سنت. وقت یه چیزی که باز اضافه شد و این در خصوص غیر مذهب اهل بیت در بین اهل سنت، این که عمل اصحاب هم به سنت ضمیمه شد، یعنی عمل اصحاب از دید اینها حجت بود. برای اینکه می گفتن اصحاب در زمان پیغمبر بودن، حرفایی که زدن، کارایی که انجام دادن، اینا در مرآ و منظر پیغمبر بوده و پیغمبر بر اینها نظارت داشته، لذا عمل اینها هم حجته، چون اینها قائل به عدالت صحابی هم هستن. یعنی میگن اصحاب همه عادلن. خب وقتی عادلن از این برم اعمالی رو انجام دادن، این پیغمبر اینها رو به هر حال بهش راضی بوده، نتیجه میگیرن که پس هر آنچه را که اصحاب عمل کردند و گفتند معتبره. حتی مطالبی که تابعین از اصحاب میشنیدن هم برای دیگران نقل میکردن و به عنوان حجت بهش عهد میکردن. علی حال به همین صورتی که گفتم، مسئله حدیث یک شیوع گسترده‌ای پیدا کرد و پا به پای قرآن مورد توجه قرار گرفت از زمان خود پیغمبر و بعد از رحلت پیغمبر، که از حضور شما ضرورت‌ها و مشکلاتی که پیش می‌آمد و نیازی که داشتن برای احکام و دایره جامعه اسلامی توسعه پیدا کرده بود و به هر حال اینا همه باعث شد که مسئله نقل حدیث مهم بشه. حالا یعنی ما مطالب همون نصف نیمه میمونه، وقت میگذره دیگه، چاره ای نداره دیگه. حالا این باز ادامه داره این بحثا. میگم دانستن این مطالب خیلی خوبه. به هر حال چجوری ما نقل حدیث از کجا شروع شد تا رسید به صحیح بخاری و صحیح مسلم و موطا و نمیدونم اینها، و در شیعه از کجا شروع شد تا رسید به کتب اربعه و بعد جوامع روایی و مجامع روایی و اینا، حالا یه سیر اجمالیش فکر می‌کنم بد نباشه. ها آقای موسوی الحمدلله.